أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره آل عمران را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 103 که انشاءالله خدمت بزرگواران مطرح خواهد شد. خاتم بارکتون استهزار دارد که در آغاز آیه در بحث پیشین اشاره کردیم که خداوند فراخانی را به عمل می آورد که بسیار مهم و حیاتی است در سیر نظم اجتماعی اسلامی و به طور کلی پایداری اصول اسلام در جامعه. فرمود و اعتصموا بحبل الله. واژه اعتصام رو معنا کردیم و گفتیم که جستن عصمت است. عصمت مسئولیت و محفوظیت است. اعتصام کنید مخاطبان قرآن، انسانها، مسلمانان. سعی کنید که عصمتی برای خودتون در وجود بجوید، یا عامل حفظی و مسئولیتی بیابید. خب میدانیم که این گفتگوی زیبایی که بین پدر حکیم و فرزانه و اون فرزند ناخلف پیش آمد، جمله‌ای از زبان این پدر ساده شد که برای همیشه این جمله حاکم است. هنگامی که گفت سعاوی پناه میبرم به این جبل و کوه که یعصمونی من الماء، که من رو عصمت بدهد از این طوفان، پدر گفت فرزند لا عاصم الیوم لامر الله. هیچ عاصمی عصمت، هیچ عصمتی از امر خداوند وجود ندارد. این خداست که میتواند عصمت به انسانها بدهد. اون الیومی که نوح میگوید همین روز است، دیروز است، فرداست، فرقی نمی کند، تمام روز هاست. لا عاصم الیوم لامر الله. عامل حفظ برای انسانها در هستی، در وجود، از تمام تشتتها، تفرقها، هلاکتها و شقاوتها در دنیا و عقبی بدون شک ذات باری تعالی و خداوند سبحان است که اون عامل اصلی مسئولیت و محفوظیت انسان هاست، که حفظی جز حفظ او معنا ندارد. هیچ عاملی نمیتواند مسئولیت برای انسان ها ایجاد کند، نه این عناوین اعتباری که اهل دنیا به اون دل بسنده می کنند و دل خوشند، نظر زرداران، نظور زورمداران، نه علم عالمان. هیچ کدام از اینها نمیتواند عامل حفظ و عصمت انسان باشد مگر حکم الهی و فرمان الهی و اراده الهی در این جهت. به همین خاطر فرمود که در پناه لطف حق باید گریخت و اعتصموا به حبل الله، معتصم بشید به حبل الهی. گفتیم که کلمه حبل هم آنیست که سبب و اسبابی که یتوسل بهی الاشی، ما را به سوی متصل می کند، به شکل کلیست حبل می گن این در کلام عرب. قاعده حبل این است که یه سوی اون به جایی متصل است و جای دیگر در دست ما، سمت دیگر در دست ماست. حبل الله پس طبعا اون رشته است که یک سر اون دست ماست و سوی دیگر اون خداست. این میشه حبل الله. و اعتصموا به حبل الله، چنین حبلی رو پیدا کنید که شما رو اعتصام کند. چیست این حبل؟ رو در آیه پیشین خواندیم، دیشب هم توضیح کامل دادم. سریع که ترتیب بحث رو حفظ کنیم، در آیه 101 فرمود و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. کسی که اعتصام به خدا میکند به صراط مستقیم میآید. حالا این اعتصام از کجا اومد؟ از خود اون آیه. و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، آیات خداوند، کتاب الهی و پیامبر مصداق بارز و قرآنی حبل الله هن. یعنی خود قرآن تفسیر میکند، حاجتی به تحمیل بر آیات الهی هم نیست. نعوذ بالله، صراحتا کلام الهی بازگو میکند که خود قرآن و پیغمبر مکرم اسلام حبل الله هن. یعنی اینها رشته است که آدمی رو به حق متصل میکند و اعتصام و من یعتصم بالله از این طریق خواهد بود که نتیجه اون هدایت بیچون و چرای به صراط مستقیم و کامیابی خواهد بود. این یه مروری بر اون چه گفتیم. من قبل از اینکه وارد به بحث بشم و ادامه آیات رو امشب مطرح کنم، مناسب دیدم که یه حدیث کوتاهی رو بر همین مضمون از زبان نبی مکرم میخوانم خدمت عزیزان برای قرار بیشتر دلهامون و ادامه گفتار رو تعقیب میکنیم. حدیث رو که عرض میکنم در المنثور مهمترین جامع خبری آیان اهل سنت است که آخوند ملا جلال سیوطی که از مفاخر عالم اسلام است و از بزرگ مردان عالمان اسلامی است از اهل سنت، این مرد بزرگ در کتاب تفسیر خودش به نام در المنثور عرض کردم بزرگترین تفسیر خبری اهل سنت است. ایشان در ذیل همین آیه پیرامون این آیه حدیث رو نقل میکند که رسول خدا فرمود ان هذا القرآن سببون، اون حبل و سببی که خدا میگوید همین قرآن است. سببون طرفه به ید الله، یک سوی این دست خداست، یه طرف متصل به خداست. و طرفه به ایدیکم، سوی دیگر در کف شماست آدمیان، یا میگیرید یا رها میکنید، یا متصل به این حبل الله میشید یا از حبل الله جدایی میجوید و فاصله میگیرید. فرمود و طرفه به ایدیکم فتمسکو به، من پیامبر توصیه میکنم تمسک به این حبل. ببینید وقتی محکم این مشت رو میفشارید این میشه امساک. ممسک به کسی میگوند که دست رو اونچنان میفشارد که به تعبیر عامیانه آب از دست نمیچکد. به انسانهای بخیل ممسک میگن، از همین ماده میاد. یعنی دستشون رو محکم میگیرن و میفشارن که چیزی از دست خارج نشه. تمسک یعنی به شدت دست رو گرفتن به چیزی. فتمسکو به، متمسک به قرآن باشید در درونتون برونتون. فانکم لن تزالو، اگر متمسک به قرآن باشید این با زله ریزه نمی لغزید، زمین نمی خورید هرگز در زندگی. ولن تزلو بعده ابدا، و گمراهی و زلالت هم بعد از این تمسک نخواهید داشت. خب ملاحظه می فرمایید که پیامبر و نبی مکرم به شفافیت و روشنی حبل الله رو همون گونه که خداوند فرمود تفسیر می کند و بازگو می فرماید. و البته در روایات و کلمات معصومین مشابه این تعبیر فراوان، اما من چون مصداق رو دیشب گفتم یه جمله دیگه، یه حدیث دیگه هم عرض میکنم باز از همین کتاب مستطاب در المنصور، این آدم توانمند جلال الدین سیوطی عن زید بن ارقم. زید ارقم از صحابی به اصطلاح جا افتاده پیامبر است، از اونهایی است که خوشنامی اون در میان صحابی کاملا مشخص و روشن است. قال رسول الله، گفت که رسول خدا فرمود که انی لکم فرعتون و انکم واردون علی الحوض. در لغت عرب وقتی که قافله‌ای حرکت می‌کرد، جمعی و گروهی یا فردی پیشروی می‌کردند، جلوداری می‌کردند، می‌رفتند این سو اون سو، چراگاهی رو پیدا می‌کردند، آبگاهی رو پیدا می‌کردند، یا برای این کاروان و قافله محل توقف رو شناسایی می‌کردند، اینها به دنبال اون می‌رفتند که در کنار این چشمه، در کنار این برکه بنشینند و بالاخره این کاروان توقف کند، یا این قبیله مثلا در کوچشون می‌خوان اینجا ساکن باشه. با اون کسانی که پیشرو بودند و جلودار می‌رفتند که آبگاه رو پیدا کنن فرط می‌گفتند. فارط یعنی جوینده آب، اون کسی که می رود جلو و آبگاه رو برای دیگران می یابد و دیگران رو بر آب می برد. پیامبر فرمود من فرط شما مردم و امت هستم و انکم واردون علی الحوض، بعد شما در قیامت بر من وارد می شید، می آید در همون حوض رحمت الهی و مایه حیات الهی. فنظرو، چشمتون رو باز کنید. کیف تخلفونی فثقلین عد ثقلین، ببینید چگونه جای من رو پر میکنید در دو ثقل و در ثقلین. قیل و ما ثقلان یا رسول الله، این دو ثقل که میگویید چیست؟ قال رسول فرمود الاکبرو کتاب الله عز و جل، اون ثقل اکبر و وزنه سنگین وزینتر و اکبر به تعبیری دارای بزرگی بیشتر، کلام الهی و کتاب الله عز و جل، کتاب خداوند است. حالا ببینید سبب و طرفه به ید الله، این سببی است. سبب اینطور بگیم، سبب طرفه به ید الله، یه سوی اون دست خداست و طرفه به عیبی کن و یه طرفش دست شماست، نگذارید از دستتون خارج بشه. فتمسکو به ولن تزالو، بدانید هرگز زمین نمیخورید. ول اسقر اترتی، اون ثقل دومی که عرض میکنم که بعد از قرآن مطرح میشود اترت است. و انهما لن یفترقا، و این دو از هم جدایی ندارند. حتی یردا علی الحوض، تا اینکه بر من وارد میشن. و سألت لهما ذلک ربی، و در مورد اینها من در پیشگاه خداوند با شما گفتگو میکنم. فلا تقدموهما فتهلكوا، مبادا بر اینها پیشتازی کنید، کاسه از آش داغتر نشوید. بر قرآن پیشی نجویید، بر اطرت تقدم نگیرید، در موازات اینها و در پس اینها حرکت کنید. ولا تعلموهما، شما نیاز نیست به قرآن به اطرت چیزی فرا بدید. فانهما اعلم منکم، منشه علم شما اینهاست، باید به سوی اینها برید و بیاموزید و اونگاه اعتصام به حبل الله داشته باشید. و اعتصمو به حبل الله جمیعا، این حدیث رو پیرامون همین آیه شریفه جناب جلال الدین سیوطی، این عالم بزرگوار، در کتاب در المنصور می نویسد، که مناسب دیدم برای تکمیل مطالب دیشب خدمت عزیزان بازگو کنم. خب فرمود و اعتصمو به حبل الله، پس بود عزیزان چاره نیست الا اینکه دستمون رو در دست قرآن بدیم و محکم بگیریم این ثقل رو، محکم بگیریم این کتاب رو. اگر از دستمون خارج شد، اینکه قرآن میفرماید اگر دستتون در قرآن باشد به زلالت و لغزش نمی افتید، به اصطلاح لغویون، به اصطلاح ادبا، اون مفهوم مخالفش چیه؟ یعنی این که اگر دستتون در این دست نباشد، همه جور خطر و زیان برای شما تصور می رود. به امکان این هست نمیتونید عامل مسئولیت و محفوظیت دیگری در درون و برونتون پیدا کنید. ولا تفرقو، اشاره کردیم دیشب که یه خطاب جمعی در این آیات دیده میشه، یعنی خداوند یه حرکت اجتماعی رو مطرح میکند، همه تون بیاید اعتصام کنید جمیعاً و تفرقه ایجاد نکنید، جدایی در این عامل اتحاد ایجاد نکنید. مهمترین عاملی که میتواند، الان در ادامه آیه با هم بررسی میکنیم، شما رو یکی کند، دلهاتون رو به هم نزدیک کند، وجودتون رو، اندیشتون رو در برون و در درون به یگانگی و وحدت برساند، همین است. ولا تفرقو، تفرقه و تفرق بین خودتون در این حبل الله ایجاد نکنید. این تا اینجا بحث دیشب تمام. و ذکروا نعمت الله علیکم، به دنبال آن خداوند می فرماید یاد آورید نعمت خدا را بر خودتان. خب حالا قبل از این که خود این نعمت رو خدای سبحان بخوان تذکر بفرمان که چه نعمتی رو اینجا الان داره مطرح می کند از حق، به شکل کلی این ترکیبی که ملاحظه می فرماید و ذکروا نعمت الله علیکم، یه ترکیب شایع در قرآن، اینو ما فراوان می بینیم. همین رو یه مرور بفرمایید. یاد آورید در خاطرتان نعمت‌های الهی، یعنی چه؟ یعنی تسبیح رو دستمون بگیریم، شروع کنیم به یاد آوردن نعمت آب، هوا، زمین، دریا، جان، فکر، عقل، هوشمندی، تدبیر، ببینها رو تسبیح کنیم. آیا خداوند همین رو مطرح می‌کند؟ مسلم چنین خواسته‌ای در قرآن نیست و خدای سبحان نکته دیگری رو در اینجا و در این دستور مطرح می‌کند. تذکار به نعمت‌های الهی یعنی بررسی و شناخت فرصت‌ها و منابع. نعمت‌های الهی منابعی است که خداوند در اختیار ما انسان‌ها قرار داده است، فرصت‌هایی است که به ما آدمیان ارزانی فرموده است. آدمیان، انسان‌ها، بنشینید بررسی کنید داشته‌های خودتون رو، ببینید چی دارید، موجودی‌هاتون رو بررسی کنید، ببینید خداوند چه منابعی در وجود در اختیارتون قرار داده است، ببینید فرصت‌هایی که در اختیار شما حضرت حق قرار داده است چیست، شما کجا یه کاری، چه مقدار از این منابع رو شما تونستید هزینه کنید، چه مقدار این آخر سال موند و هزینه نشد مجبور شدید سند برگشتی بزنید، چقدر از نعمتهای الهی رو جذب کردید؟ چه مقدار از این رو دفع کردید؟ چه مقدار توانستید این فرصتهایی که خدای سبحان در اختیارتان قرار داده است کنار بیاید، با این فرصتها فرصت سازی کنید نه فرصت سوزی، اینها رو تبدیل به تهدید نکردید؟ چه مقدار اینها رو بهره برداری کردید؟ این دستوری که خداوند در اینجا در قرآن مطرح میکند خیلی مهم عزیزان، خیلی مهم است. وذکروا نعمت الله علیکم، یعنی دقیقاً بررسی کنید چه دارید و با داشته های خودتون چه کردید و چه موجودی در اختیار شماست. پس این یه دستور کلی است به توجه به همه نعمت ها، یعنی موقعیت ها و منابعی که خداوند در اختیار تک تک ما تو وجود قرار داده است. حالا ما کجای این فرصت ها و شرایط هستیم؟ الان اینجا تناسب آیه این است که خود این بحث رو خداوند مطرح کند. از کنتم، چه چیزی رو میخواد مطرح کند؟ از کنتم اعداءن فالف بین قلوبکم. نعمتی که الان اینجا میخواد مطرح بشه چند نعمت است که به دنبال این بحث اعتصام و دست بردن به این دستگیره الهی تناسب دارد. خاطرتون هست از کنتم اعداء، شما مگر نه این بود که با هم اعداء بودید؟ دشمن و عداوت، عداوت و دشمنی در بین شما حاکم بود. فالف بین قلوبکم، خداوند تألیف کرد. ببینید الفت یعنی پیوست ایجاد کردن، تألیف یعنی کنار هم چیدمان کردن و پیوستگی ایجاد کردن. انگامی که کسی میاد مطالب را، کلمات را کنار هم میچیند، جملات و عبارات و صفحات رو، انگاه میگید مؤلف، میگید این تألیف فلانیست و مؤلف فلان کس است. اصلا خود الفت یعنی ایجاد سازگاری. هو المؤلف بین القلوب، اون کسی که این دلهای رمیده ی انسانها رو به هم نزدیک می کند و ایجاد الفت می کند ذات باری تعالی. خیلی این لطیف این جمله این که قرآن بازگو می فرماید، فرمود شما اعدا بودید، دلهاتون با هم یکی نبود. فالف بین قلوبکم، خداوند این دلهای شما رو به هم نزدیک کرد. اونگاه بحث بعدی میاد که الان عرض می کنم. فاصبحتم به نعمته اخوانا، یه تأملی بفرمایید. به طور کلی می‌دانیم انسان‌ها هر کدامشون یه دنیای مستقلی هستند عزیزان. حال و هوای روح هر انسان یه ویژگی‌های خاصی رو ممکنه برای خودش داشته باشد. این که بزرگان صاحب حکمت هر انسانی رو عالم مستقلی می‌دانند و الحمدلله رب العالمین رو به تعداد تمام انسان‌ها می‌گویند، این نکته درستی است. هر انسان یه خصوصیاتی دارد. اون عاملی که دلهای بین انسانها رو به هم انس میدهد و پیوند میدهد محبت است. محبت عاملی است که ایجاد نزدیکی و پیوند بین دلها میکند. و محبت دو گونه است. به هر حال خاطر دارم که در سال گذشته همین ایام بود که سوره مبارکه حجرات رو خدمت عزیزان بازگو می‌کردیم، رسیدیم ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. یه فصل مشبعی رو، یه بحث طولانی رو پیرامون محبت خدمت عزیزان ایجاد می‌کردیم. اصلا ببینید محبت رو اگر گفتند از ماده حب و حب النبات می‌آید، یعنی دانه، ریشه تمام شکوفایی‌ها حب است. اگر دانه زیر خاک نکنید در انتظار هیچ چیز نباشید. ریشه تمام تحرکات در جامعه محبت است، حب است، از ماده حب گرفته میشه. این چه کیمیاییست و اکسیریست که خداوند در وجود فرزندان آدم قرار داد و خاک دلان روز که میبیختند شبنمی از عشق در او ریختند. این شبنم عشق با دل فرزندان آدم چه کرد که اینها رو به هم متصل کنند؟ انهای این که محبت دو گونه است عزیزان. یه محبتی است که این دائر مدار اون انگیزه حبی است. یعنی چی؟ یعنی بالاخره دو انسان به هم ایجاد وابستگی دارن، اینها محبت دارن به هم، به دلیل اینکه در یه محیط کاری با هم اشتراک کاری دارن. اگر این اشتراک کاری برداشته شود، چون که این رنگ از میان برداشتی موسی و فرعون کردن داشتی، وقتی این وجه اشتراکشون برداشته میشه، یکی شرق است و یکی غرب، دیگه کاری ندارن، ممکنه گاهی زنگی میزنن، حالا هم میپرسن، اما تمام شد. شما دقت بفرمایید، یه زن و مرد با هم محبت ایجاد میکنن، یه محبتی که بر اساس یه همزیستی مسالمت‌آمیز، این به اون حاجت دارد، دیگری به این نیاز دارد، برای برآوردن نیازشون با هم همکاری میکنن. اگر نیازهاشون تأمین شد با هم، با وابستگی دارن. اگر نیازشون تأمین نشد میگن او تو اون طرف ما این طرف. این یفترقا یغنه لاغا کلن من ساعته. آیه قرآن هم میخوانن. میگن دیگه بیاید که بالاخره خوب از هم جدا بشیم اگر خوب با هم پیوست نداشتیم. این قضیه پیش میاد. تا زمانی که اون منفعت تأمین میشه این محبت هست. اون کسانی که انتفاعشون از یه موضوع و پدیده ایست وابستگی به اون دارن. تا زمانی که شما این ماشین براتون کار میکند، این وسیله داره خدمات به شما میده، وابستگی بهش دارید. وقتی خدمات نداد کنارش میندازید، یه کاری بهش ندارید. نوعا محبت ها با منافع پیوند دارد عزیزان در میان جوامع انسانی. هنگامی که محبت این چنینی باشد، میزان اون و محدوده اون منطبق بر منفعت است. اگر منفعت برود محبت هم میرود، اما این محبت از محبت ها جداست. خداوند نوع دیگری محبت در وجود قرار میدهد که اون تابع منافع نیست، بلکه اون نیست مگر محبتی که ریشه اون از هوال و دود، از ذات حق می آید، از ود الهی میاد. اون محبتی که بر خواستگاه اون خدا باشد و جذبه های الهی و انگیزه های الهی، این تزلزل نداره، این ناپایداری ندارد. اگر محبت بر اساس الفبای ایمان در دل انسان ها نقش ببندد، این دیگه دایر مدار منافع نیست. خیر ببینند، خیر نبینند از جهت مادی، درشتی بشنوند از جهت ظاهری یا درشتی نشنوند از جهت ظاهری، این محبت در این دلها خانه کرده است و هرگز برون نمی رود مگر با جان از وجود انسان بدر رود. این محبت ریشه الهی دارد. وقتی محبت از ایمان برمی خیزد و از خداوند نشأت میگیرد، یه چنین حالتی رو دارد. اونجایی که وجعله، وقتی خداوند جعل مودت میکند و ود رو قرار میده، این دیگه پایدار است. بس ببینید، اینی که گاهی این آیه رو عرض کردم خدمت عزیزان، الاخلاء بعضهم یومئذ، دوستان بعضی ها نسبت به یکدیگر در قیامت عدو و دشمن هم در میان، یعنی خیلی از دوستی هایی که در دنیا احساس دوستی می شود، اینها رنگ می بازد در قیامت، بلکه تبدیل به دشمنی میشه. الا المتقین، مگر اون کسانی که دوستی هاشون با یه معیارهای الهی است. شما اون کسی را که با معیارهای خدا دوست می دارید، منفعت از اون ببینید یا نبینید، در این محبتتون فرقی نمی کند. منفعت مادی ببینید یا نبینید، اون را اگر برای خدا می خواهید، پایداری در این محبت دیده میشه. هنگامی که ریشه حب اوست، پایداری حب هم به مقدار اوست عزیزان. تزلزل نمی آید و خلل پذیر بود. هر بنا که می بینی به جز بنای محبت که آری از خلل است، این به مصداق واقعی اون حب الهی است و محبت الهی است. فرمود فألف بین قلوبکم، خداوند بر اساس ایمان دلهای شما رو به هم نزدیک کرد و این کیمیای بزرگی بود. مسلمانان بدونید خداوند این پایه های محبت رو بر اساس این اصول مشترک فکری و ایمانی در وجود شما قرار میده. این رو واقعا تجربه میکنیم هممون. این فصول مشترک سنفی، سندیکایی، گروهی، حزبی، سیاسی، اقتصادی، تمام اینها رو وقتی بررسی میکنیم، بالاخره اینها دوران خودش رو طی میکنن. دورانش که به سر رسید تمام، اما یه فصل مشترک است که هیچگاه پایان نمیپذیرد و اون فصل مشترک ایمانی است. یعنی واقعا وقتی انسان میرسد به اونجا که از ایمان این محبت در وجودش مینشیند، دیگه نمیتواند هیچگاه بدون اون زندگی کند و همیشه با اون زیست میکند، فکر میکند و زندگی میکند. چه نعمتی از این بزرگتر است؟ چه نعمتی فراتر از این؟ وذکروا نعمت الله علیکم، خداوند این نعمت رو به شما ارزانی داده است. دلهای شما رو به گونه ای با هم جمع کرده است، فارغ از این دغدغه های مادی، فارغ از این فصول مشترک ناپایدار و بیقرار. نتیجه اون فاصبحتم به نعمته اخوانن، اونقدر تو این تألیف دل به هم نزدیک میشید که اخ هم میشید، میشه انما المؤمنون اخوه، اونگاه اخوت در میان شما حاکم میشه. باز این نکته رو هم در سوره مبارکه حجرات داشتیم همزمان با اون بحث که اشاره میکردم خدمت دوستان. اخ در لغت عرب توخی و تأخی به معنای تلازم و پیوستگی است. این سر حیوان درون آخر میرفت، نمیخواستن بردارد، میخواستن این سرش ملتزم باشد، درون آخر بماند که بخورد، این به اصطلاح شیطنت نکند. یه تیک آهنی رو میگذاشتن رو این سر این حیوان، نگه میداشت این رو سرش رو، درون سر این اسب رو درون آخر نگاه میداشت که تغذیه کند و تعریف بشه. بر میگفتن اخیه، که این سر رو نگه می‌داشت و ثابت می‌کرد. اخ از این ماده میاد. در اخوت یه پیوستگی و یه تلازم دیده میشه. فاصبحتم به نعمته اخوانن. حالا چرا رو اخوت تاکید میشه؟ اینم روشنه برای عزیزان. بالاخره پیوندهای خوب ارتباطی و همین مناسباتی که میشناسیم، اینا هر کدام نوعی شاید بتوان گفت برابرترین و متعادلترین ارتباط، ارتباط اخوت است. والدین فرزندان کفه ترازو انسوست. زن شوی در بعضی از موارد اینها تفاوت داره حقوقشون با هم، اما اونجایی که یه حقوق برابر رو شما میبینید و یه مساوات حاکم است، برادری است. لذا خداوند بر این نکته تأکید میکند که یه مساواتی رو عاری از تبعیض و تفرق خداوند به برکت ایمان در وجود شما ایجاد کرد. فاصبحتم به نعمتی اخوانن. این چه نعمتی است اخوت؟ این نعمتی که دوست صاحب ایمان شما مشکلی و دغدغه‌ای در کارش پیش میاد، اون سوی دنیا، شما اینجا میخوابید، شب با غم او میخوابید، صبح برمیخیزید با غم او برمیخیزید، نه میشنوید فلان جماعت و ملت مورد ظلم قرار گرفتن، فلان گروه مؤمن دچار این مشکلات اجتماعی شدن، بی آرامید، قرار ندارید، میخواهید از خداوند. تا دستتون رو به سوی خدا بلند میکنید، اول به جان اونها دعا میکنید، رفع بلا رو از سر اونها و ظلم رو از سر اونها از خدا طلب میکنید. یه احساس برادری، یه احساس نزدیکی در وجودشون میاد. اینا با چی جذب میشه؟ با کدام صرف هزینه مادی میشه اینقدر دلها رو به هم نزدیک کرد و پیوند داد که این سرمایه ایمانی با وجود انسانها چنین میکند؟ فاصبحتم به نعمته اخوانن. سوم، و کنتم علی شفا حفرة من النار. مسلمانان، شما بر شفا حفره از نار بودید. ناچارم که واجه رو من یه توضیح بدم خدمت عزیزان. اینی که خداوند در اینجا مطرح می کند، اون شرائط قبل از بعثت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه. در یک کلمه کوتاه به زیبایی به تصویر کشیده می شود. واژه شفا در لغت عرب به معنای کناره‌های یک چیز است. کما اینکه اصلا ما همین رو استفاده می کنیم در مورد به اصطلاح بر و به در آمدن از بیماری، ما واژه شفا رو استفاده می کنیم، اون هم همین است. یعنی وقتی شما به کناره‌های بیماری می رسید که به مرزهای عافیت سر می زند و متصل می شه، این رو می گید شفا. یعنی برون رفت از بیماری و ابتلا، این میشه شفا. خود لغت شفا یعنی کناره‌ها، لب یه چیز رو و کناره این چیز رو شفا می گویند. کنتم علی شفا حفرتن، شما بر کناره‌های حفره ای بودید من النار از آتش. وقتی آب میاد این بغل به اصطلاح دیواره رو تخریب میکند، تخریب میکند، آب این رود به شدت سر پیچی جایی میتابد و این بغل رو خالی میکند. اون قسمتی که ممکنه از بالا باقی مونده و زیر خالی است، این شفا حفره، شفا جرفن، این حالتی است که زیر خالی است و هر لحظه در حال سقوط است. شما علی شفا حفره من النار، وضعیتی داشتید که بر چنین وضعیتی از آتش و قهر و عداوت بودید. آتشی که در دنیا شعله ها و زبانه های اون وجود داشت که منتهی به آتش و نار آخرت هم برای شما می شد. از کردم ببینید توی یه جمله کوتاه چقدر قرآن زیبا این رو مطرح می کند. مناسبت دارد دیگه، ایام متعلق به نبی مکرم و رسول خداست. کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها. خدا شما را از این وضعیت به برکت این حبل بیرون کشید. و اعتصموا بحبل الله، این حبل است که شما را از این شقاوت ها و از این اختلافات بدر آورد و از این وضعیت نجات داد. باز اینجا هم مناسب میبینم، توفیقی است بالاخره دیشب هم سری به میکده امیرالمؤمنین زدیم و خدمت عزیزان یک گذاری به کوی نهج‌البلاغه بود. امشب همین تناسب رو میبینم. در قسمت هایی از نهج‌البلاغه مشاهدات خودش رو امیرالمؤمنین بازگو میکنند که بسیار دیدنی است، پیرامون همین آیه و خصوصیات این آیه، که گاه در بحث عصمت، در بحث بعثت اشاره به اینها شده است و مطرح میشه. خطبه 89 نهج‌البلاغه است. ارسله الاهین فترت من الرسول و طول حجعت من الامم. این پیامبر شما وقتی اومد، مردم امیر المومنین می فرماند که یه فاصله ای بین رسولان الهی شده بود، 600 سال با اون بزرگ مرد و عیسی مریم فاصله دارد بیان برای شما. و طول حجعت من الامم، حجمه حجعه به معنای خواب، کسالت، طولانی شدن خواب امت ها، وقت وعد هزام من الفتن، یه فراگیر شدن فتنه ها، و انتشار من الامور، پراکنده شدن بسیاری از زشتی ها، و تلزن من الغروب، تلزی به معنای شعله افروزی، شعله افروزی های جنگ ها، و دنیا کاسفت النور، دنیای شما بسیار تاریک و بی نور، ظاهرت الغرور، اما هرچه بخواید نخبت ها، انانیت ها و تکبر ها در اون حاکم، الهین از فرار من برقه ها، یه زردی در رنگ وجود و دنیای شما دیده می شد، بیاس من سمره ها، زندگی بی سمر و بی فائده، و قرار من ماه ها، آب ها فرو خشکیده بود. این تعابیر زیبای ادبی امیرالمومنین باز قصه دیگه‌ای داره، حالا ما داریم محتوای کلام رو میگیم، اما لحن بلیغانه و ادیبانه حضرت جای بررسی دیگری دارد. قد درست منار الهدى، علمهای هدایت کهنه شد و از میان رفته بود، و زهرت اعلام الردا، نشانه های ردا و پستی و زلالت در جامعه حاکم بود، و هی متحجمتون به اهل ها، درشتی ها و پستی ها بر مردم حجمه می آورد، آبستون فی وجه طالبه ها، چهره ها دژم کرده بودن در چهره آدمیان، زندگی زندگی خشن تندی بود، ثمر و حل فتنه، میوه هایی که در جامعه تقسیم می شد فتنه ها بود، و طعام حل جیفه، خوردنی های مردم تعفن و مردارها بود، و شعار حل خوف، لباس رویینی که در جامعه دیده می شد، لباسی که بر تنشون متصل بود خوف و ترس، و دسار و حسیف، و لباسی که در رو بود شمشیر و خون و خشونت و تندی و جنایت. فاعتبر و عباد الله، ادامه میدن حضرت که دیگه طولانی میشه سخن هضم میکنن، چشمتون رو باز کنید بندگان خدا، ببینید حضرت باری تعالی چگونه اومد این ریشه های فتنه رو در کلام خودش توسط این پیغمبر خشکانید، و چگونه دلهای شما رو دعوت کرد به این یکی شدن. من از آن یکی گزیدم که میان جمع خوبان به جز از یکی ندیدم به صفت گزیده باشد. این توحید الهی چگونه دلهای شما رو و این ایمان چگونه دلهای شما رو از این تشتتها و تفرقه ها یکی کرد و به هم نزدیک کرد و شما رو از این آتش ها و هلاکت ها به در آورد. کذالک یبین الله لکم آیاته. مؤمنین، خداوند این گونه تبیین میکند و روشن میکند برای شما آیات خودش رو. لعلکم تهتدون، باشد که شما راه رو بیابید و رحت سوی دیگری نروید، دستتون رو از این حبل الهی جدا نکنید، و اعتصمو به حبل الله باشید و متصل در پناه کلام الهی زندگی کنید. خب، حالا مثل این که به دنبال این دستور و این که باید این ریسمان رو و این حبل رو در دست گرفت، لازمه به این که خدا یه مقداری نزدیکتر و ملموستر بعضی از راهکارها رو هم به ما بگوید. ولتکم منکم امتون یدعون الى الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. باید باشند از شما، عرض کردم، راهکار این اتصال به حبل رو و این اسمت جستن و حفظ شدن رو خداوند سبحان مطرح میکنند. خب در آیه قبلی این اعتصام شد عامل اجتناب جامعه از تفرق. اگر وجه مشترک خدا باشد، این جمله ای رو که وقتی عرض میکردم جمله خیلی معنی دار بود که این رو از امام فرمود، گفت اگر تمام انبیا جمع بشن با هم بخوان یه حکومت رو اداره کنن، در اداره این حکومت هرگز با هم نزاع و اختلاف نخواهند داشت. یعنی چه؟ چون بهره انبیا از ایمان فزونتر از همه است، لذا اگر با هم بنشینن همشون متحد جانهای شیران خداست، با هم یه نگاه دارن، یه حرف دارن، یه حرکت دارن، بین اینها تفرقه و اختلاف نیست، چون توهی و عاری از هر منی هستن و پر و مملو از الله لا اله الا هو. اون وحدتی که در وجود اینهاست، اینها رو یکی کرده است. این توحید اینها محلی برای تفرقه و تفرق نمیگذارد. هر مقداری وجود انسانها پر از این نگاه باشد، این میشه همون مصداق اعتصام الهی، و طبعا دیگه لا تفرقو هم وجود میاد. هر مقداری که دوری از ایمان باشه عزیزان، فاصله از حبل الهی باشد، همون مقدار انانیت میاد، منیت میاد، و به دنبال اون تفرقه حکومت خواهد کرد. اینی که متاسفانه به این شدت قرآن این آیه رو مطرح کرد. بسیار سودمندانه است برای ما گفتن این بحث. و اصلا من نگفتم، رد شدم، اما در این حال نمیشم رد شد. حدیثی داریم به نام حدیث تفرقه که این رو پیامبر بازگو فرمودن. عالمان شیعی و سنی اینو فراوان در کتابشون نوشتن که شنیدید ستفرق و امتی من بعدی. این رو شاید پیامبر به تعبیر ما با خون دیده میگوید، بعد از من امت من دچار تفرقه میشن، اونم نه یک گروه، دو گروه، سه گروه، چهار گروه، سی گروه، چهل گروه، پنجاه گروه، 73 فرقه میشوند. عین کلام این از زبان پیامبر، این تفرقه میاد. یعنی این گوش جان سپارده به این کلام الهی نبود به معنای واقعی در خیلی از مسلمانان. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اما اومد پیامبر فرمود میان این تفرقه ها در میان امت من می آید، همان گونه که متاسفانه در بعض از امت های پیشین هم وجود داشت. اینی که قرآن هی تأکید می کند جمیعا، باز صیغه ها رو به شکل جمع می گد و مجموعی مطرح می کند، اهمیت این نکته رو مسلمانان بیشتر متذکر شدند. حالا راهکار این که انسان ها بیان واقعا بیشتر به این حبل الهی متوسل بشن، اگر ملموستر و عینیتر بخواد خدا به ما بگوید چیست؟ عرض کردم ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر. راه این است، ولتکن صیغه صیغه امر است، باید باشند منکم از شما مسلمانان و مردم امتون. کلمه امه از ماده ام به معنای قصد. امت جماعتی رو میگوین که یه قصد و هدف مشترک دارن. حالا این قصد و هدف مشترک ممکن است شرک باشد، ممکن است ایمان باشد، ممکن است فسق باشد، ممکن است شایستگی و بایستگی باشد. پس ما یه امت خیر داریم، یه امت شر داریم. کلمه امت عامه، فرقی نمی کند، بار مثبت یا منفی نداره، میتونه هر دو استعمال و کاربرد رو داشته باشه. اما اینجا طبیعی است دیگه، بس امت اسلام است. باید منکم از شما مسلمانان یه امتی باشن. یعنی چی باشن؟ یه گروهی، یه دسته و جماعتی باشن متحد. یدعون الی الخیر، که اینها دعوت کننده دیگران به خیر باشند. و یعمرون بالمعروف، و آمران و پیشنهاد دهندگان و دعوت کنندگان به معروف باشند. و ینهون عن المنکر، و بازدارندگان از منکر. و اولئک هم المفلحون، و اون امتی که این گونه عمل می کنند اینها مفلح و رستگار و شایستند. با توجه به اینکه این آیه 104 و در ادامه این بحث و آیاتی که با هم خواهیم رسید، در آیه 110 به شکل گسترده تر این بحث مطرح میشه. کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امت ها میتوانید باشید مسلمانان، آن پیش شرط دارد این که آمران به معروف و ناهیان از منکر باشید. چون این بحث رو در اون آیه خداوند گسترده تر مطرح میکنه، منم همونجا وارد بحث امر معروف و نهی از منکر میشم. آن به مقداری که خود این آیه رو بازگو کنم التفات بفرمایید. باید باشد از شما، فعل فعل چیست؟ امر. یه دستور از سوی خداوند، یه الزام و ضرورت است. ببینید واجب یعنی چی؟ یعنی امور ضروری. شما میخواد یه غذای درست کنید، میگید آقا تا زمانی که پلو نباشد، یعنی برنج نباشه، روغن نباشه، آب نباشه، آتش نباشد، پلو درست نمیشوند به قول بند خدا، بود اینها باشه. پس واجب است اگر شما این غذا رو میخواید این جز باشه توش، فعلا که نمیشه. واجب یعنی اون چیزهای الزامی که یه موضوع بدون اون محقق نمیشه. اگر بخواهد جامعه جامعه توحیدی باشه، اگر بنا باشد انسان انسان الهی باشد، خلیفه الهی باشد، اگر بنا باشه در جامعه فلاح و سعادت و رستگاری حاکم باشه، ولتکن واجبه. یعنی این از اجزای تحقق چنین اجتماعی است. 2 + 2 = 4. ولتکن منکم امتون، باید باشند در بین شما مسلمانان امتی که اینها یدعون الی الخیر، اینها دعوت به خیر بکنند. دعوت دو گونه است عزیزان، ما یه دعوت عملی داریم، یه دعوت گفتاری داریم. اینو من توضیح میدم که عرض میکنم که استفاده میخوایم بکنیم از این بحث. باید دعوت کنندگان به خیر باشند. دعوت به خیر گاه عرض کردم زبانیش لب باز می شود، گشوده می شود، شما رو به یه خیری کسی دعوت می کند و فراخوان می کند. گاهی این دعوت به خیر نه، می بینید شما این رفتار را آنچنان در وجودتون تأثیر می گذارد به جانتون می نشیند که بعد از سالهای سال هنوز نشئه اون حرکت زیبایی رو که دیدید از جانتون نمی رود و در حالتون می نشیند و اصلا اسیر میشه گاه انسان با بعض از این دعوت ها، دیگه پایبند میشه و حلقه به گوشش زده میشه و میماند. اون که عده‌ای رو اسیر کرد، آزادگان رو به زیر کشید و اینها رو مطیع فرمان همین شخصیت بزرگوار کرد، همین پیغمبر مکرم اسلام، این شیوه بود. دعوتی که میدیدند از پیغمبر، یدعون الی الخیر، یعنی دعوت عملی، دعوت عملی در کنار دعوت قولی، گفتار و رفتار در کنار هم. فرمود یدعون الی الخیر، باید جماعتی باشن از شما که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. عرض کردم امر به معروف و نهی از منکر این چیست و کجاست و سعی میکنم انشالله با یه نگاه جدید این رو، با یه مفاهیم جدیدتری خدمت عزیزان این بحث رو بگم انشالله یکی دو شب آینده. اما این قسمتی که مربوط به اینجاست از آیه استفاده میکنیم که امر به معروف و نهی از منکر واجب، شکی نیست. این رو همه عالمان اسلامی و شیعی و سنی میگن امر معروف و نهی از منکر واجب است. حالا چگونگی چرایی خواهد آمد، اما اینو عرض میکنم از این آیه 104 و آیه 110 که کنار هم میگذاریم دو برداشت داریم. از این آیه استفاده میشود ولتکن منکم، باید جمعی از شما باشن، اما آیه 110 میگه همه تون باید امر به معروف و نهی از منکر باشید. پس مشخص میشه ما این دعایه با هم تناقض دارن؟ نه، ما دو تا امر به معروف و نهی از منکر داریم عزیزان. ما یه امر به معروف و نهی از منکری داریم که واجب کفایی است، یه امر به معروف و نهی از منکری داریم که واجب عینی است. نماز خواندن واجب عینی است، یعنی نمیشه اگر شما نماز خوندید دیگه بگیم حالا شما خوندید اتفاقا خیلی هم خوب خوندید نمازتونو، دیگه حاجتی نیست توی خونه من نماز بخونم چون همسر من خونده است به این زیبایی، دیگه ما را کفایت میکنه. نه، واجب عینی آن است که بر دوش هر کسی قرار دارد، تا خودش انجام نده از دوشم برداشته نمیشه. اما واجب کفایی اینه که شما نان میخواهید، بالاخره میره کسی نون میخره، دیگه نفر بعدی که نمیره نون بخره، وقت اون خرید کافی است، این میشه واجب کفایی. مشخص میشه ما دو واجب داریم در حمله معروف، یعنی دو دیدگاه داریم، یه زاویه دید کفایی داریم، یه عینی داریم. بخشی از امر به معروف و نهی از منکر بر همه جامعه اسلامی لازم است، اما یه بخش درشت‌تر اون و سنگین‌تر اون بر دوش یه گروه ویژه‌ای است. بله همینطور است. وقتی بحث به اینجا میشه میگن آقا امر به معروف و نهی از منکر یه مفهوم مردمی و اجتماعی فراگیر داره، یه مفهوم به اصطلاح ما حکومتی داره، اجرایی داره، یه بحث و اون بحث قوه مجریه است، یه بخش و اون بخش وظایف مردمی و عموم توده های جامعه است. این به این شکل گفته میشه. در این آیه شریفه فرمود منکم، اون بوده به اصطلاح خاصش مطرح شد، باید یه گروهی باشن. بالاخره انسان ها عزیزان پذیرفتن که با هم زندگی کنن، یعنی ما موجودی هستیم اجتماعی، لازمه یه اجتماع تعارض حقوق و منافع است، بدونید منافع با هم درگیر میشه. لازمه یه اجتماع اینه که ما نمیتونیم تو جمع زندگی کنیم اما رفتار دیگران در سرنوشت ما تاثیرگذار نباشه، امکان نداره. ما در جمع وقتی زندگی میکنیم یه تصادف، یه بیقانونی و عدم رعایت قانون، میبینید 500 تا وسیله نقلیه رو پشت هم قفل میکنن، میشه گره ترافیکی، یه نفر این کارو کرده است، تاوانش رو 499 نفر از این 500 نفر پس میدن. یعنی زندگی اجتماعی، در زندگی اجتماعی رفتارهای ما متداخل است، یعنی تأثیر در یکدیگر دارد. در زندگی اجتماعی انسان‌ها تنها نمیتوانند تصمیم بگیرند، تنها عمل کنند، در سرنوشت جمعی اثر دارند. این اصلی است. اوغلایی انسان‌ها اگر در یه اجتماع مدنی زندگی می‌کنن این اصول و عوارض رو هم دارن، لذا نمیتونن خودشونو فارغ کنن از تحولات اجتماع، نمیتونن از معضلات جمعی خودشون رو بیرون بکشن، بی‌دغدغه باشن، فارغ باشن و احساس مشارکتی با این جمع نداشته باشن. زیربنای امر به معروف و نهی از منکر به شکل کلی آن چنین چیزی است، یعنی اینکه تو جامعه انسان‌ها نسبت به یه حاکمیت کلی خوبی‌ها، پاکیزگی‌ها مسئولیت دارن. اینا نمیتونن بی‌تفاوت باشن. حالا این که آیا این منافاتی با این تفکر دارد که این تهدید کننده آزادی و استقلال انسان‌ها باشد؟ در همون ابتدایی‌ترین تعریفی که در این ادبیات معاصر ما در این عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و علوم اجتماعی برای آزادی صاحب نظران تعریف کردن، خود این بحث نهفته است. همین ابتدایی ترین و اولین تعبیری که مورد قبول همه صاحب نظران است که آزادی هر انسان در حدی است که تعارض و تعرض به آزادی دیگران نداشته باشه، یعنی زندگی جمعی، یعنی هر حاکمیتی باید در جمع باشه که این محدوده رو تعریف کند. حالا این مرزها رو کی تعریف میکند که آزادی ها با هم تداخل نداشته باشه، در یه زندگی جمعی انسان ها بتونن در نهایت تسالم با هم زندگی کنن؟ حالا ممکنه یه عده‌ای بنشینن دور خودشون یه قواعدی رو وضع کنن و این مرزها رو اونها تعریف کنن. قرآن میگوید بهترین شکل آن است که مرزها رو خدا تعریف کند، عقل و شرع، یعنی میشه حاکمیت معروف و زدایش منکر. یه حس مسئولیت در این جهت بر اساس این پایه در جامعه ایجاد شدن. حالا برای عده‌ای بالاتر، برای عده‌ای کمتر. 22 سپتامبر 1988، ایستگاه مترو قطار محلی شیکاگو، جنایتی پیش آمد. جنایت که یعنی عذرخواهی میکنم، ببخشید عرض بنده رو، جمله شو میگم، نتایج چه میگذاریم برای خود امره معروف و نهی از منکر خدمت عزیزان. بالاخره خانم مورد تعرض قرار گرفت در منظر و مرآی عموم. 22 سپتامبر 1988، مثل صدها و هزاران ماجرای این چنینی، مورد تعرض قرار گرفت. مهاجم و متجاوز جنایت خودش رو به این زن انجام داد. فقط این زن وقتی تونست داد بزنه که این مهاجم در حال فرار بود. تو ایستگاه متروست و شلوغ و ازدحام، همه دارن میبینن، ادهی گوشه لبشون یه لبخندی هم دارن، یه نگاهی میکنن. وقتی به جایی رسید که احساس صدای این زن شنیده شد، خب دیگران هم براشون تفاوتی نکرد، بحثی هم نبود. این پنجشنبه واقع شد، روز یه شنبه هم در روزنامه تایمز منعکس شد که چنین کاری انجام شده است. در حدی گزارش خبری کوتاه، یه گزارش اینچنین منتقل شد و بس. اما وقتی که این مهاجم در حال گریز بود، یه مرتبه یه جوانی نگاه کرد و بعد این جوان در مصاحبهش گفت، وقتی روزنامه تایمز اومد در یه میزگردی، این با اون مسئول به اصطلاح کارگاه پلیسی که با هم نشستن این صحنه رو بررسی کردن، این آقای رندی، جوانی بود به نام رندی، این بعد گفت من احساس کردم که این زن خواهر من است، مادر من است، همسر منه، نتونستم بایستم، لذا به حرکت در اومدم، اومدم تلاش کردم، از پلیس کمک گرفتم، این مهاجم رو گرفتم، متجاوز رو گرفتم و مشخص که به عنف، خب بالاخره در بعضی از جوامع هنگامی که به غیر عنف باشد، این شاید جرم اجتماعی ندونن این رو، مثلا در بعضی جوامع غربی این عنف یه جرم مسلم و پرونده رسیدگی شد و این یه مسئله ایجاد کرد در جهت حقوقی و اخلاقی. خب صاحب قلمی اومد، آقای مایکل کوک اومد گفت خب حالا که این چنین است، پس باید فکری کرد، باید طرحی ریخت اینجا، آیا میشه فکری کرد در این صحنه‌ها که ما بدانیم چه باید بکنیم و چه باید نکنیم؟ این زمینه این شد که این مرد اومد شروع کرد تحقیقات وسیع خودش رو، همان شد که وقتی خدمت دوستان عرض می کردم، از کار در اومد حدود 700 صفحه کتاب امر به معروف و نهی از منکر در اسلام، نوشته این دانشمند آمریکایی، درس خونده در انگلیس و بعد هم استاد دانشگاه در آمریکا. این شد زمینه برای این بحث که ولن تکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. چه طرحی میتواند اینجا پاسخگو باشه تو این معضلات اجتماعی که بی تفاوتی نباشه، انسان ها این احساس رو داشته باشند؟ ببینید این جمله این جوان آمریکایی رو که گفت من این صحنه رو دیدم، این تو ذهنم اومد، اومد جوان خدمت نبی مکرم در میان جمع و جماعت، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، میان اصحاب و جماعت، یا کسی جوانی از میان جمع بلند شد، باز من پوزش میطلبم عزیزان، گفت یا رسول الله اجازه بدید من یه فقره زنا کنم. نگاهش کردن بیشور خواستن چیز آرام باشید، چی اجازه سخن گفتن به کسی ندادن پیامبر، از این گستاخ، در قبال این گستاخی فرمودن نزدیک بیا جوان، اومد نزدیک، فرمودن که تو مادر داری، خواهر داری، همسر داری، و بله همسرم دارم. حاضر هستی که به یکی از این دوستان به این جمع اجازه بدی چنین کاری را با مادر یا خواهر یا همسر تو بکنن؟ سرش رو پایین انداخت. گفت نه یا رسول الله، فهمدم من توصیه میکنم آنی را که به دیگری نمیپسندی برای خود مپسند. به تعبیر من عرق شروع کرد ریختن از سر روی این جوان. بعد هم در نزدیکتر بیا دست مبارکشون رو قلبش گذاشتن و سینهش گذاشتن. فهمدن اللهم طهر قلبه و حسن فرجه، خدای دل این جوان رو پاک کن و عفت جنسی اون رو حفظ کن پروردگارا. عشق ها باریدن از این جوان و از این جماعت. یه قوقایی پیش اومد، یا حالا هوایی پیش اومد تو میان جمعیت و یاران پیامبر در این صحنه زیبایی که پیامبر دارن این رو آموزش میدن. یدعون الالخیر عملی قولی، دارن این حس ولتکن منکم رو زنده میکنن با یه شیوه خاص رفتاری خودشون. ببینید اون جوان میگه من فکر کردم که مادرم خواهرم فلان فلان. نبی مکرم همین جمله رو به این میگن، به این جوان تذکر همون میدن که اون تو ذهنش اومد و دارن بازگو میکنن. خود این واجبی که در اسلام مطرح میشه خیلی حرف و حدیث دارد با همه خوب شرایط و زمینه‌هایی که در مملکت ما هست و بوده است و تو این سال‌های اخیر بعد انقلاب اسلامی، گمان و باور بنده اینه که تو این قضیه امر معروف و نهی از منکر ما بیشتر کارمون کارهای روبنایی است، نظیر بنایی، یعنی بیشتر ژرفانگری تو این مفهوم نکردیم. نیاز به این هنوز میدان داره، حداقل میتونیم بگیم اونقدر این مفهوم گسترده است که بالاخره در بند آن نباش که مضمون نمانده است. بدانید که تا پایان عمر هم به تعبیر شاعر میتوان سخن از زلف یار گفت. اونقدر تو این مفاهیم عمق وجود داره که اگر 360 روز هم بنشینیم از امر معروف نهی از منکر صحبت کنیم جا داره. یک کلمه عرض میکنم بهتون دقت کنید، قایت الدین الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، کلام امیر المؤمنین. آخر دین، پایان دین، امر به معروف و نهی از منکر است. چی میفهمید از این جمله ما؟ یکی دیگه بگم عجیب تر از این، الامر بالمعروف و نهی عن المنکر خلقان من اخلاق الله یا خلقان من خلق الله، هر دو جور بخونیم. امر به معروف و نهی از منکر دو تا خلق از خلقهای الهی، دو خلق از خلق الهی هستند. این دومی بهتر معنا کنیم، دو خلق از خلق. کسی که احیا میکند این دو رو اعزه الله، کسی که اینها رو زیر پا میگذارد ازله الله، خدا اون رو زیر پا میگذارد. تعابیر عجیبی داریم تو این معنا عزیزان. حالا انشالله من میگذارم این امر معروف و نهی از منکر رو در جای خودش میگم. اما این نکته‌ای که شاید خیلی از عالمان اخلاق در طول تاریخ وقتی تو کتاب‌های اخلاقیشون این بحث رو می‌نوشتن به این قسمت زیاد توجه نکردن و این بحث به اصطلاح امروزین ما بزه زدائی، اینه که تو بحث سیمولوژی مطرح میشه شیوه‌های زدایش جرم رو بیشتر فکر کنیم. اینی که الان میبینید داره قوه قضاییه ما دستگاهی رو و نهادی رو داره تأسیس میکند، قانون شو دادن به مجلس تصویب کند که ما یه سازمان پیشگیری از جرم درست کنیم. توجه دارید؟ سازمان پیشگیری از جرم. حالا خیلی حرف و حدیث داره این حرف. اگر بخواد پیشگیری از جرم باشه، گاهی یه جرم هایی است که اینا برای پیشگیریش باید 20 سال کار کرد که دیگه بعد 20 سال بعد متحقق نشه این جرم. اینطور نیست که امشب بگیم آقا این بخور اینو نخور بعد دیگه فردا درست بشه. اینا فرمایشی نیست خیلی از این مطالب. اینی که عرض کردم یدعون الالخیر، این دعوت ها خیلی ریشه دارد تا برسد منتهی بشه به یأمرونه به. گاهی امر معروف و نهی از منکر اینه شما بگید نکن بکن، ارزشش همین مقداره، فردا از گوش میرود. اما اگر امر به معروف، شما وقتی زمینه معروف رو ایجاد میکنید، بستر معروف رو گسترش میدید، بعد بدونید معروف میاد. وقتی بستر منکر رو جمع میکنید، بدونید دارید نهی از منکر میکنید به شکل دقیق، عالمانه، آگاهانه و علمی. این بسیار بحث زیباییه، یعنی هم از جهت اجتماعی. اما از آیه استفاده کردیم. پس اولا امر معروف یه بعد حکومتی دارد، وظیفه حاکمیت اسلام است. اینی که شما در طول تاریخ دیدید محتسب خم شکست و منصر و سن و به سن و جروح و بساز، این که گفت محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت، مست گفت این مرد این پیراهن است افسار نیست، خود این محتسب، اینی که شنیدید امور حسبیه، این همینه، یعنی یه زاویه از همین بحث امر به معروف و نهی از منکر با دیدگاه و سازوکار حکومتی اونه که ولتکن منکم امتون، یه امتی، یه جماعتی باشن، متولیان این امر باشن. حالا اینا کی باید باشن، شرایطشون چیه، این تو قسمت بعدی هست. اما یه بحث امر معروف و نهی از منکر، نه، یه پدیده ایست، یه واجبی است، مانند نماز، مانند روزه، بر عموم مسلمانان در حد و قواره خودشون لازم است. که حالا این امر به معروف و نهی از منکر دوم، اگر گفتید یدعونه عملی است، میشه این. اگر گفتید یدعونه و دعوت کردن گفتاری است، اون اولی است. یعنی همه تمام آحاد جامعه اسلامی اصلا وجودشون باید متمایل به معروف باشند و پشت به منکر و منکرها. حالا این زبانش چیست و عمل و رفتار و غیره، انشاءالله این رو میگذاریم در آیه 110 با هم فردا شب، نه پس فردا شب، این خواهد رسید در بحث به اون آیه که برسیم، بعد از بحثی که انشاءالله فردا شب ارائه کنیم خدمت عزیزان بازگو خواهم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. و این جمله آخر آیه امون و اولئک هم المفلحون، اینم انشاءالله فلاح تو اینه، رستگاری تو اینه. اگر یه ساختار اعتصامی تو جامعه باشه، مردم معتصم به حبل الله باشن، این جامعه میشه جامعه رستگار، میشه مدینه فاضله، دیگه اینجا میشه آرمان شهر سعادت و نیکبختی برای انسان ها. اما تو چنین جامعه باید ارکان معروف حاکم باشه و منکر هم، یعنی باید شایستگی بیاید، شایست و ناشایست، شایست حاکم باشد و ناشایست در حاشیه و در کناره ها برود. انشاءالله باز هم دعا میکنیم که خداوند سبحان توفیق فهم بیشتر و عمل به آیات نورانی کلامش رو و زیستن در سایه قرآن و اطرت رو به هممون کرامت و عنایت بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند.